بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. خدا رو سپاسگزارم که در چنین ساعاتی در محضر کسانی هستم که خداوند به اونا اینقدر لیاقت و معرفت و توفیق داده که خودشون رسوندن به ساحل اروند و به این مناطقی که حدود 30 سال میگذره از اون ماجراهایی که در اینجا جشن خون به پا بود. بچه هایی که اونجا میجنگیدن اینجا هرگز شاید فکر نمیکردن که 25 سال 30 سال بعد مردم در جمعیت های میلیونی تعطیلات نوروز و عید نوروز و ایام تفریحشون رو میان اینجا و به یاد اونا، به یاد نماز شبایی که اینجا لای این چولانا کنار اروند میخوندن، بزرگترین ریسک های تاریخ رو در زندگیشون به راحتی انجام میدادن. یه وقتی برسه که مردم سیل هجوم بیارن و بخوان پا جا پای اونا بگذارن، خاک زیر پای اونا رو متبرک بدانن. دیشب در شلمچه من خدمت دوستان بودم، اونجا هم سیل عظیم جمعیت بود که باور کردنی نبود. واقعا در لحظه تحویل سال جمعیت خودش رو از اطراف اکناف رسونده بود به شلمچه. تو محورهای دیگه هم شنیدم همین وضعیت بوده و جاده های منطقه همه ترافیک و اینا یک لطف الهی است. من دیشب هم تو شلمچه عرض کردم، هیچ وقت فکر کردید چرا اون طرف جبهه ای خبرا نیست؟ این طرف مرز بعد از 30 سال 25 سال اینجور مردم میان و به خصوص جوانایی که شما زمان او عملیات ها بعضیاتون اصلا به دنیا نبودید یا بعضیاتون کودکان خردسالی بودید، چی شما رو کشونده و میکشونده اینجا؟ اون طرف اروند چرا حتی یک نفر زائر نداره؟ یک نفر نمیاد به زیارت. این فرق نبرد حق و باطل، نبرد برای خدا و برای دنیا، نبرد برای قدرت و ثروت و ریاست و شهرت، نبرد طاغوتی و نبرد برای حق، برای خدا. خداوند بفرماد اونایی که در راه باطل مبارزه میکنن اولیاء هم و طاغوت، طاغوت ولی اونهاست، طواغیت و شیاطین اونا بد ولی هستن، بئس الولی، بئس المولا. رهاشون میکنن، ازشون استفاده میکنن، بعدم رهاشون میکنن. چون که دارید میبینید بلا او طرف جبهه کمتر از ما که کشته نداده، بیشتر داده، مفقوداش هم بیشتر از ماست. ما در 12,000 مفقود داشتیم که هنوزم نصفشون پیدا نشدن و اونا حدود 60,000-70,000 مفقود داشتن، چون مدام بچه های ما جلو میرفتن. ولی هیچ کس از اونا صحبت نمیکنه، با که اونا هم قربانیانن، مظلومن، اونا هم قالبشون قربانیان. حتی دوستان میگفتن بعضی از پدر مادران سربازان عراقی که تو جنگ کشته شدن میان این طرف تو کاروان راهیان نور میان اینجا برای زیارت و اینها. و بعد یکی از دوستان میگفت یکی از اینا آمد، مادر یکی از اینا آمد گفت من شرمنده ام و معذرت خواهی میکرد از اینکه بچه من آمد با شماها جنگید. ببینید این تفاوت حق و باطل. این همه جنگ در دنیا شده و میشه در غرب و شرق عالم، تو کدومی که از این جبهه ها مردم اینجوری میان؟ همونطور که راه میدم کنار اروند میدیدم دخترها پسرها جوان نوجوان نشستن یه گوشه مشغول گریه و ذکر و فکر و دعا و اینا، منشأش اون نورانیت و روحانیتی بود که این بچه ها داشتن اینجا. چون اونا برای خدا عمل کردن، خداوند نمیگذاره کار خدایی کهنه بشه. هرچی که خدایی است کهنه نشده نیست، جاودانه است. اسم حسین تا ابد هست، یزید یک شیعه هم نداره. اصلا قبر یزید معلوم نیست کدوم گوریه، ولی قبر حسین رو 100 بار خراب کردن، به آب بستن، نمیتونن محوش کنن. این فرق حق و باطل. و خیلی از کسایی هم که نمیان، ندیدن، موافقت نکردن، گاهی حتی ممکنه به عنوان مخالف شناخته شده باشن، اینا به شما بگم بسیاریشون مشکلشون ندانستنه. آدمای خوبی هن، اطلاع ندارن. همه مسائل با مسائل مادی و مالی که حل نمیشه، اینا کمک فکری و روحی لازمه بشن. همه چیز باید بفهمیم به کی چه کمکی باید کرد. گفتن طرف سر جلسه امتحان ورقه امتحان گذاشتن جلوش، بچه ها دید سوالا خیلی سخته، همطور که معلمش رد میشد گفت آقا تو رو خدای کمکی بکنه. معلمه دست که دست تو جیبش یه 500 تومانی گذاشت رو میز، چون گفت خدا یه کمکی بکنین، یه کمکی کرد بهش. او اونجا گدایی آگاهی داره میکنه، نه گدایی پول. بعضی هستن مشکلشون مشکل آگاهی از مسائله، اینا رو باید آگاه کرد. و به شما بگم خیلی از کسانی که تو جبهه امام و انقلاب نبودن یا نیستن، تو جبهه های دیگری هستن، اینا در واقع متعلق به این جبهه هن. اگه آگاه بشن اینوری هن نه اونوری. کنار الان آب، کنار الان لای چولانات، دو سه تا خاطره گفتم به بعضی بچه ها. خاطره از ولفجر هشت و از کربلای چهار و اینا عرض کردم، چون منطقه همه اینا شبیه همه. حالا اینجا میخوام یکی دو تا نکته دیگه عرض بکنم. از یادداشت‌های یکی از شهدا شروع می‌کنم، از یکی از فرماندهان ما بود تو عملیات بدر شهید شد. عملیات بدر هم منطقش از جهاتی شبیه همین باطلاق و نیزار بود. من در بدر و در ولفجر هشت قواس بودم در اطلاعات عملیات لشکر نصر. در کربلای چهارم کنار بچه‌ها بودیم. اخوی خود ما قواس بود که اونجا شهید و مفقود شد، تو همین منطقه که شما هستید چند کیلومتر بالاتر که جزیره بواریانه. خب از اینا خاطراتی داریم که دوستان دیگه هم دارن و میگن. یکی از دوستانی که از این بچه‌هایی که کسی نمی‌شناسهشون و ما از رفقا زیاد داشتیم، حکما الهی بودن، علمشون با نمره و محفوظات و مدرک نبود، علم الهی، علم حقیقی بود، علمی که منشأش تقواست، منشأش جهاده، منشأش عمل صالح. از این علمایی نیست که میاد و میره. مثل طرف گفت تا ریشای پروفسوریمو نزدم هر سوالی دارین بپرسین. این علم میاد و میره، ولی علمی که امثال شهید حاج محمد طاهری داشتن، این علم نرفتنی بود. این علم با خود اونا از این عالم میره و اونا رو بالا میبره. من چند تا یادداشت ایشون رو عرض بکنم و بعد یک نتیجه میگیرم. ایشون مدرک تحصیلیش ششم ابتدایی بود. میگه وقتی میخواستم وارد سپاه بشم برای مبارزه با ضد انقلاب و بیام طرف غرب و جبهه کردستان و اینا، گفتن مدرک تحصیلیت ششم ابتدایی و منو قبول نکردن تو سپاه اول. تا بعدن تحقیقات کردن و کسی آمد و اینا، و خلاصه گفتن حالا در مورد شما مدرک تحصیلی حالا فعلا بیا ببینیم چی میشه. گفتم آقا من میخوام شهید بشم، مدرک تحصیلی میخوای از من؟ حالا این آدم حکمتشو ببین چقدره. میگه ما تو عملیات ها با بچه ها که میرفتیم تو خاک دشمن، ایشون تو عملیات بعد چهارراه خندق شهید شد و عرض کردم مسئول ما بود، به بچه ها گفت، میگفت که ما داریم وارد خاک عراق میشیم، میریم تو روستاها و شهرهای عراقی، اگر از گرسنگی رو پاتونم نمیتونین بایستین، از خونه های مردم عراق حق ندارید غذا بردارید، وارد خونه هاشون حق ندارین بشین، فقط کسی که به طرف ما تیراندازی میکنه به طرفش تیراندازی میکنه. به وسائل شخصی مردم تو روستاهای عراق حق نداریم دست بزنیم. اگر خسته ای موتوری، قایقی، چیزی از اینا بود، مال اینا بود، حق نداریم برداری. اگر گرسنه این بدون اجازه وارد هیچ خونه ای نباید بشیم. اینا حرفایی بوده که حاجی طاهری میزد و خودش بهش عمل کرد. ایشون گفت فقط از خاروبار و وسائل پاسگاه عراق و امکانات نظامیش میتونید استفاده کنید، هر چی گیر آمد اونا غنیمته. ما به هیچ چشم داشتی به هیچ چیز توی دنیا ندادیم. و خودش همینطور بود. به بچه ها میگفت که محاسبات مادی انجام میدین، اما اگر دلتون رو به این محاسبات مادی و نظامی ظاهری خوش کنید میشید مثل عراقی ها، مثل اون طرف جبهه میشه. فرق ما با اونا اینه، هر دومون ملاحظات نظامی و محاسبات مادی رو میکنیم، این شباهتمونه. فرقمون اینه که ما روی عنصر دیگه هم حساب میکنیم، اونا اون رو ندارن و او ایمان به غیبه. ما برای خدا مبارزه میکنیم، اونا برای خدا مبارزه نمیکنن. فرق ما و اونا اینه، اگر ما هم برای خدا نباشه ما با اونا دیگه فرقی نداریم، دو تا باطل دارن با هم می‌جنگن. اینا حکمتی که عرض می‌کنم، حکمت یعنی این. میگفت ما فقط متکی به خداوند تبارک و تعالی بودیم تا امروز و تا آخر خواهیم بود، و اگر این مسیر رو عوض بکنیم شکست ما شروع میشه، حتی اگر پیروز بشیم شکست خوردیم. این درسایی بود که امام میداد و بچه‌ها اینا عمل می‌کردن، فقط نمی‌گفتن. میگفت اگر اگر توی عملیات شکست خوردیم، بدونید این شکست برای رشد ماست. برای ما پیروزی و شکست مساوی است. اگر اینا ما رو رشد بده، هر دوش پیروزیه، حتی شکست هم پیروزی است. اگر ما رو به لحاظ روحی از خدا دور کنه، پیروزیش هم شکسته. ملاک ما پیروزی و شکست نظامی نیست. ما برای پیروزی می‌جنگیم البته، ولی هدف نهایی ما پیروز شدن به دیگران نیست. و توجه باید داشته باشیم ما آمدیم فدای اسلام بشیم، نمیتونیم برخلاف اسلام عمل کنیم و بگیم آمدیم فدای اسلام بشیم. اینا جمله های آدمیه که میگه شیشه ابتدایی بودم تو سپاه، میخواستن منو راه ندن اول. میگفت ما کربلا رو با ذلت نمیخوایم. آخر بعد چند تا عملیات صدام آمد اعلام کرد که چیه میگین کربلا، کربلا ما داریم میاییم. خب بیان کربلا، ما که کاری نداریم، بیان کربلا زیارت کنین. اینا ایشون تو عملیات گفت که ما کربلای بدون صدام رو میخوایم، ما زیارت ذلیلانه کربلا رو که نمیخوایم، که زیارت امام حسین با ذلت نمیشه، که زیر سایه صدام که نمیشه. ما کربلا رو میخوایم، کربلای آزاد، نه کربلای با خاری و ذلت. ما نسل آزادیم. اینا یادداشتای و سخنرانیاش بود تو عملیات. ما نسل آزادیم، میجنگیم، رژیم رو سرنگون میکنیم، بعد میریم کربلای بدون این رژیم رو زیارت میکنیم. اون وقت اون کربلا صفا داره، چون کربلا برای پیام کربلا عزت نه ذلت. کسایی که میگن دین از سیاست جداست، آقا حالا مهم نیست، مکه مدینه کربلا دست هر کس که هست، ایران شاه باشه فرق نمیکنه، ما که زیارتمون رو میریم. ایشون میگفت که اگر هدف فقط زیارت بود مستقل از ارزش‌های اسلامی، که اصلا علیه شاه هم نباید انقلاب میکردیم. زیارت شاه هم مشکلی نداره با این زیارت. میگه حکومت دست ما، آمریکا، اسرائیل، بیاید بیت المقدس هم زیارت بکن، مکه هم زیارت بکن، مشهد امام رضا هم. خود شاه حسن آمد حرم امام رضا یه بار، هم مکه هم رفت. اینجور زیارتی که با عدالت و توحید سازگار نیست. در همون عملیاتشون تو صحبتش از جمله این تعبیر کرد که برادران، مغلب القلوب واقعی خداست. و شما میبینید گاهی ما قبل عملیات وقتی رو نقشه ها و کالکا و اینا نگاه میکنیم، میبینیم عملیات نمیشه، این عملیات معلومه به نتیجه برسه، ولی وقتی دیگه توجه ها محض متوجه به خداوند میشه، همه تون بارها دیدید که قلب ها چقدر آرام میگیره. نزدیک عملیات که میشه، قلب های ما رو مغلب القلوب زیر و رو میکنه. و در بچه ها من میبینم چه تحولی ایجاد میشه و عشقشون گاهی سر به جنون میزنه و قوغا میکنن. و همون بچه هایی که پشت جبهه گاهی آدم های ترسوی معمولی هستن، اونجا شجاعت چند درجه ای و جلوتر از بقیه میخوان برن. نکته بعدی که باز ازشون نقل میکنم، میگه فتح الفتوح واقعی، تو یاد داشتاشه، فتح الفتوح واقعی فتح در قلب است، پیروزی بر نفسه، معجزه حقیقی اوست. فتح الفتوح ما فتوحات نظامی نیست، فتح الفتوح اصلی فتوح نفسانی و درونی است که بر خودمون غلبه کنیم. ما جنگجوی، این عبارت یاد داشته شما خودم، نه یاد داشته شب عملیات شد. ما جنگجوی خشک نیستیم که تنها بجنگیم. خیلی ها جنگیدند، طلحه و زبیر جنگیدند، سعد ابن ابی وقاص ها جنگیدند، خوب هم جنگیدند، ولی آخر چه شد؟ خیلی ها تو انقلاب بودن، زندان رفتن، مبارز بودن، تو نظام بودن، مسئولیت داشتن، دارن، آخرش چه میشه؟ طاهری میگفت که ببینید آخر کجا رفتن اینها، شکست خوردن، چون فتوحات معنوی مشکل بود. ما میترسیم از نظر نظامی بر عراق پیروز بشویم، ولی از نظر معنوی عقب نشینی کنیم. میگه من از این میترسم. میگه بعضی ها میگن که این جنگ به لحاظ مادی چی میشه؟ این شهید میگه که من از نظر نظامی مطمئنم ما پیروز میشیم، ولی نگران پس از پیروزی هم. همه از شکست میترسن، من از پیروزی میترسن. من ترس آن دارم که از نظر نظامی بر عراق پیروز شویم، بر اسرائیل هم پیروز خواهیم شد، و من مطمئنم روزی سربازان آمریکایی را شکست خواهیم داد. اما مسئله اصلی ما آن است که از نظر معنوی عقب نشینی نکنیم. این که امام میگفت و میگوید این جنگ یک برکت است، برای اینکه این اگر این جنگ نبود، این آگاهی نبود، این خلوص نبود، اگر این جنگ نبود، ما این همه بچه های اولیاء الله رو کشف نمی کردیم، ما باور نمی کردیم امروز هم اولیاء الله هستن. این جنگ نشون داد که بچه ها اینجور رشد میکنن و به این مقامات بالای معنوی میرسن. این تحول بزرگ معجزه است، فتح الفتوح واقعی این است. یه جا دیگه میگه ما خرمشهر رو آزاد کردیم، تو عملیات خرمشهر بودیم، ولیکن مسئله ما خرمشهر نبود، ما خیلی جنگیدیم. حتی خرمشهر را که فتح کردیم، الان خرمشهر یک خرابه است. این زیاد مهم نبود، ما برای یک خرابه نجنگیدیم، ما برای خرمشهر نجنگیدیم. ما همان کسانی بودیم که زمان شاه از سربازی فرار میکردیم. من همان کسی هستم که با زور پول میخواستیم از سربازی معاف شویم، ولی حال ببینید که کسی نمیتواند ما رو از خط به عقب ببره. ایشون میگفت من بچم به دنیا آمد، چند سالم بزرگ شد تا راه افتاد، من این بچم رو درست ندیدم، فقط هر 6 ماه یه بار میرفتم مرخصی، میدم این بچه بزرگتر شده و تمام زحمتشم برای مادرش بود. تا یه روز ایشون گفت رفتم در زدم، دیدم یه بچه تاتی تاتی راه افتاده داره میاد، در رو باز کرد که من مثلا 9 ماه قبل ندیده بودمش، تو منطقه بودم. در رو باز کرد بچه‌م، آمدم بغلش کنم، دیدم این منو نشناخت. به جایی که بگه بابا و خودش بندازه تو بغلم، منو اصلا نشناخت، وایستاد نگاه کرد. بهش گفتم برو به مامانت بگو حاجی طاهری اومده. میگه بچه ما هم رفت به مادرش نگفت بابا. شهید میگفت خیلی بغض کردن که نگاه بچه ما به دنیا آمد و بزرگ شد و راه افتاد. بعد خودش نقل میکرد میگفت وقتی بچه من 9 ماه بود، عملیات نزدیک بود، رفقا گفتن عملیات نزدیکه، یه لحظه دیدم پام ممکنه سست شده باشه، دیدم نمیتونم روز بیام با خانومم و بچه‌م و اینا خداحافظی کنم، میترسم قلبم بلرزه و تردید کنم. بدونی که بگم صبح زود بلند شدم و آمدم برم، فقط یه لحظه برگشتم این بچه 9 ماه رو یه نگاهش کردم و آمدم همونطور که خواب بود بوسیدمش و رفتم. باز دیدم دم در دارم میرم، هی دلم میخواد برگردم دوباره نگاه کنم یه بار دیگه خانومم و بچه ها رو اینا نگاه کنم، جلو با خودم گفتم همینجا جاییست که دیگه نباید برگردی. خیلی مبارزه کردم با خودم که دیگه از دم در بر نگردم، یه بار دیگه بچه رو نگاش کنم. فقط سرمو بالا گرفتم و گفتم خدایا آمدم. میتونستم نیام، مثل خیلی های دیگه که نمیام، ولی آمدم، میام. و آمد. یه چند صد هزار خانواده شریف جنگیدن، بقیه نگاه کردن. بعد که پیروزی شد، لحظات خطر هیچ وقت همه نمیان، یه عده میان. بعد که پیروزی میشه همه میان تبریک میگن. تو جنگ و تو انقلاب همه به یک اندازه فداکاری نکردن، بخشی هیچ فداکاری نکرد، مسخره میکرد، بچه‌هاشون رو پول میدادن سربازی نرن، میفرستادن خارج. یه بخشی از ملت همون موقع جنگ دزدی میکرد، گرون فروشی میکرد، کلاهبرداری میکرد، یه بخشی فداکاری کردن. حالا اب نداره به اسم همه ملت تمام میشه، تاریخ همینطوری بوده، زمان انبیا هم نبودن، زمان آخرالزمان هم همه نخواهند بود. یه عده مؤمن و فداکارن میان، یه عده نمیان. یه خانواده 4 تا بچه‌ش شهید میشه، یه خانواده یه بارم بچه‌هاشون نرفتن جبهه. مگه تو فامیلای شما همه مثل هم بودن؟ شما تو فامیلای خودتون نگاه کنید، چند تا خانواده مدام جبهه بودن، بقیه نگاه میکردن. آقا یه حرفا رو بزنید ممکن ناراحت بشن، خب بشن، ولی اصلاح ما لازمه. یه حرفا طرف داشت میرفت پیش دکتر ارتوپدی شکسته بندی، یه رفیقش بهش گفت اونجا که رفتی به دکتر نگو کجا درد میگیره، چون درست همونجا رو فشار میده. خب او باید فشار بده که ببینه تو کجات مشکل داره، بگه این درد لازمه. گاهی باید گفت این مسائل رو. الان هم که یک مشکلی پیش بیاد، مشکل درگیری، یک جایی که باید هزینه بدی، شما ببین آدما چقدر با هم متفاوتن. هم خود ما و شما که اینجا نشستیم همه مثل هم نیستیم. لحظه خطر پیش بیاد هم خود ما و شما هم دو گروه میشیم. اینا رو میگم برای که ببینید بچه‌ای که اینجا فداکاری کردن چقدر هزینه دادن. این وقتی میگه که بزرگترین آرزوم یک لحظه اینه دیدم برگردم برم بچه‌م یه بار دیگه بغلش کنم ببوسم، دیدم این بوس دوم، این بوسه دوم دیگه وابستگیه، من باید بکنم. اگه الان کندم کندم، اگر نه بعد میترسم شب عملیات به یاد بچه و همسرم و اینا بیفتم. خب یه عده هم از زن و بچه هاشون جدا نشدن. مگه اون خانم، اون زن، اون جانبازی که 20 سال شوهرش رو تخابیده با این زنه دیگه مگه مساویه؟ مگه اینا پیش خدا مساویه؟ خدا میفرماد فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. خدا میفرماد مجاهدین و قاعدین، اونایی که انقلابی و مجاهد و مبارزن، فداکاری میکنن، شهید میدن، جانبازن، اسیر میدن، مشکلات دارن، اون زنی که مادری که 3-4 تا بچهش فرستاده، اون زنی که شوهرش جانبازه، اونی که شوهرش مفقود بود با 4-5 تا بچه، مگه اینا مساویان با بقیه زنا؟ مگه اون مردا مساویان با بقیه مردا؟ مگه اون بچه‌ها با بقیه مساویان؟ پیش خدا مساوی نیستن اینا. باز تو یادداشتاش میگه تو خط مقدم درگیری بود، سلاح ما هیچ، یک گلوله، ما یک گلوله تفنگ، یک گلوله کلاش می‌زدیم، از اون طرف دو تا گلوله تانک می‌اومد، ما یک نارنجک پرت می‌کردیم، از اون طرف 6 تا توپخونه شلیک می‌کرد. تو این شرایط میگه من بچه بسیجی دیدم، تو عملیات دیدم، تشنه خیلی، آب بهش دادم، گفتم آقا بگیر آب بخور، به بچه‌ها آب دادم، به ایشون آب دادم، گفت آب نگرفت، گفتم برای چی آب نمیخوری؟ گفت من روزه‌ام. گفتم تو عملیات من کسی روزه میگیره؟ گفت اصلا من نذر کردم که بیام جبهه، به جاش اگر خدا بهم توفیق بده بیام تو عملیات، تو عملیات با دهان روزه شهید بشم. و وقتی میامدم مادرم به من گفت که یادت باشه روز عملیات روزه باید باشه. خب اینا شوخی نیست، اینا شنیدنش آسونه، اینا برای وقت گذرانی ما این حرفا نیست. راجع به تحریما یه عده‌ای می‌بینید میگن آقا تحریما اثر کرده، تحریما اثر کرده، نمیدونم چیه تحریم، تانک تحریم، عرابه تحریم، توپخانه تحریم آمد و اینا، کل این ملت رو فکر می‌کنه اینقدر که ملت ضعیفه که از مکتب و ایدئولوژیش دست برداره. حالا گوش کن چی میگه یادداشت‌های شب عملیاتش. میگه در شب عاشورای حسینی از طرف لشکر عمر سعد کسانی باز ملحق شدن به امام حسین، ولی از طرف امام، اردوی امام حسین، کسی به اونا ملحق نشد. میدونید شب عاشورا و صبح عاشورا حداقل 30-40 نفر از نیروهای لشکر دشمن باز ملحق شدن به امام حسین، شهید شدن. از این طرف دیگه کسی نرفت. این که میگویند امام حسین به لشکر دشمن گفته به من تو را به خدا به من آب بدهید، این دروغ است. یک کودکی که شیعه حسین است، یک نوجوان شیعه حسین در جنگ، ما داریم میبینیم که در برابر من بهش میگم بیا آب بخور، میگه من میخوام با دهان روزه شهید بشم. محال امام حسین در برابر دشمن و یزید گفته بشه آقا تو رو خدا به ما آب بدین، به من آب بدین. وقتی که یک نوجوان شیعه حسین پس از 1000 سال به اسم او و به عشق او اینطور وای میسته، چطور میشن؟ بعد میگه که آیا، گوش کنین خواهش میکنم، این منطقی که الان بعضیا دارن، میگه آمریکا ما را تحریم اقتصادی کرده. بعضی فکر میکنن این تحریم ها مال الانه. این یادداشت شب عملیات محمد طاهری سال 62 بعد خیبر ورشیر نوشته. در شب عاشورا امام حسین تشنه بود. این که میگویند امام حسین به دشمن گفت تو را به خدا به من آب بدهید، این دروغ محض است. شما ببینید آمریکا ما را تحریم اقتصادی کرده، به ما برنج نمیدهند. یک مشت ضعیف و نفس ممکن است بگویند التماس کنیم که ای آمریکا به ما ماشین بده، برنج بده، برنج بدهد که چه بشود. بعد میگه ما ماه رمضان داریم، ما ماه رمضان داریم، ما یه ماه با اراده خودمون روزه میگیریم، ما چطور برای شکممون حاضر بشیم شرفمون رو زیر پا بگذاریم؟ ملتی که ماه رمضان داره روزه میگیره، ملتی که یک همچی بچه‌ای داره برای شکمش تسلیم میشه؟ ما رو از سلاح‌های جدید میترسانند. ما حسین داریم، بچه 6 ماهش میاد به میدون، ما رو از سلاح جدید، از تحریم تسلیحاتی میترسونید؟ ما آن ملتی نیستیم که التماس کنیم به آمریکا. ما آن ملتی نیستیم که زیر سایه صدام برویم کربلا را زیارت کنیم. میگه هر کس خود را مدیر و مدبر و خدمتگزار خدا، خادم خلق برای خدا بداند و از خدمت و فداکاری و جهاد و شهادت کنارگیری کند، به خدا و به خلق خدا پشت کرده است. میگه من از روزی که وارد جنگ شدم تصمیم گرفتم تا جنگ هست دیگه به خانم بر نخواهم گشت. و برادرانم، اسم برادران میبره، کی ما همه با هم پیمان بستیم که تا صدام هست ما سر زندگی همون نخواهیم رفت و دیگه خانه ما اینجاست. من نتیجه گیری بکنم، تو مبارزه، تو انقلاب، تو تحریم، تو جنگ، تو مسائل تو اقتصادی، علمی، سیاسی، تا مسائل خانوادگی، این اصول قرآنی همه جا حاکمه. ما اینا رو میگیم و میشنویم ولی بهش توجه نداریم. بعضیا مثل این شهدا از امام آموختن، اینا رو مبنای زندگیشون قرار دادن، بر اساس او تصمیم گرفتن مرگ و زندگیشون. انقلابیگری اگر پشتش روح الهی و توحیدی نباشه، توکل نباشه، آرامش نیست. و خیلی انقلابیون شما میبینید یا رزمنده یا انقلابی از صدر اسلام بودن الان هم هستن، فداکاری هم میکنن ولی بعد دوچار ترس میشن، دوچار طمع میشن، دوچار یأس میشن، وامیدن. این علتش اینه که اینا هستن تو صحنه، به لحاظ فیزیکی بودن، به لحاظ متافیزیک نبودن، یا اگر بودن کم کم رفتن بیرون. کم نیستن آدمایی که تغییر میکنن. اگه کسی و الهی کسی مثل این بچه‌ها ایمان داشته باشه به آیات قرآن، میفهمه که اصلا این عالم بی‌طرف نیست. همین رود اروند و این چولانا و این آب باد و خاک و اینا بی‌طرف نیست. خداوند در قرآن چندین بار میفرماد اگر شما نیاید، فکر نکنید خداوند دین خودش رو بدون مدافع میگذاره. یستبدل قوما غیرکم، کسای دیگه به جای شما میان. میفرماد شما منت نگذارید که در راه خدا یک کاری کردید، زمان شاه مبارزه کردی، انقلاب رفتی، جبهه رفتی. بل الله یمن علیکم، خدا بر تو منت گذاشت که به تو توفیق داد جزء مجاهدین باشی، بقیه جزء قائدین باشن و نگاه کنن. راجع به مؤمنین میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره آل عمران، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. یک کسایی هستن که بقیه مردم اینا بهشون هم میگن، رسانه ها جنگ نرم همینه دیگه، بهشون میگن ان الناس قد جمعوا لكم، آقا دشمنه ببین چقدر زیاده، چقدر قویان، همه هجوم آوردن، صف بندی کردن، شما اینو با این همه دشمن، فخشوهم، بترسید از اینا، سلاحاشون رو ببین، تحریمش رو ببین، چی رو ببین، فخشوهم، بترسید ازشون. اگه عاقل باشید میترسید. خداوند میفرماد اینا فرقشون با اونا اینه، فزادهم ایمانا، هرچه دشمن یال و کوپالش بیشتر باشه اینا به جایی که متزلزل تر بشن، فزادهم ایمانا، ایمانشون بیشتر میشه. مثل این عبارتی که خوندم از این برادرمون، اینا محکم تر میشه. هرچه دشمن سیاهی لشکرش بیشتر میشه، اینا به جایی که بیشتر بترسن قوی تر میشن، چون روح قوی از درون. و قالو حسبنا الله، میگن خدا کافیست، ما با خداییم، خدا کافیست. و نعم الوکیل، ما همه چی رو به خدا واگذار کردیم و خدا وکیل ماست، هر چی او اراده کنه همینه. و نعم الوکیل، بهترین وکیل خداست. الان دم آب گفتم ما وارد اروند میخواستیم بشیم، دو تا از رفقای ما که هر دو شهید شدن، یکی به یکی گفت امشب چی میشه، امشب ما نمیتونیم از اروند رد شیم، آب 100 کیلومتر سرعت و چه و چه. ایشون گفتش که ببین، اونی که وظیفه ماست اینه که وارد آب بشیم، اینی که از این آب خارج بشیم این دیگه نه وظیفه ماست، نه به عهده ماست، نه در اختیار ماست، اون دیگه با خداست. گفت من امشب وارد آب میشم برای که به امام تو جمران بگن ما وارد آب شدیم، زدیم به خط. دیگه بعد چی میشه من نه مسئولیتی دارم نه اختیاری دارم. بعد گفتش که چجوری خدای، چطوری ایور اروند آرومی از اوور اروند میترسی؟ خدای اون طرف اروند خدای این طرف اروند، ما برای خدا میریم، ما با اروند چیکار داریم؟ و گفت که اون خدایی که موسی رو از نیل عبور داد امشب ما رو از اروند رد میکنه. و همینطور شد، ما ستون قواس ما وارد آب شدیم، فقط با یک شهید خط اروند رو شکستیم، ستون ما البته، و رفتیم اون طرف. این همین آیه قرآنه، میفرماد که هرچی بهشون میگن آقا دشمن زیاده، این سلاح‌ها، این همه خطر، این همه مشکل، بترسید، دست باتون بلرزه، تحریم، تهدید، فلان، ترور، فخشوهم اینا نه فزادهم ایمانا، ایمانشون بیشتر میشه. و قالوا حسبنا الله، خدا کافی است. و نعم الوکیل، بهترین وکیل خداست، ما به او واگذار کردیم. هر کار میخواد بکنه، میخواد ما شکست بخوریم بخوریم، میخواد پیروز بشیم بشیم. امام یاد داد به این بچه‌ها شکست و پیروزی مساوی است. با این منطق انقلاب شد، با این منطق جنگ ادامه پیدا کرد، با این منطق شما میتونی فلسطین رو آزاد کنی، با این منطق میشه دماغ آمریکا رو به خاک مالید. یه عده متاسفانه تو انقلاب هم بودن و هستن ها، ولی منطق توحیدی دیگه ندارن. اگه قبلا هم داشتن الان دیگه ندارن، بعضیشون هم از قبل هم نداشتن. فانقلبوا بنعمت الله و فضل لم یمسسهم سوء، گفتن حمایت خدا کافی است. پس برگشتند با نعمت خداوند و تفضل الهی. لم یمسسهم سوء، هیچ بدی هم بهشون نرسید. همینا که همه میگفتن شما شکست میخورید، ذلیل میشید، بدبخت میشید، ذلیل همینا شدن عزیزترین آدما، همینا به عزت رسیدن. صدام دیدی چطور به دار کشیدن؟ تشییع جنازه امام رو دیدی تو تاریخ نظیر نداشت؟ الان عراق، سوریه، غزه، لبنان، فلسطین، کی اونجا الان مسلطه؟ دشمن مسلطه، آمریکا مسلطه، همه جا الان خط همین بچه‌ها مسلط شده. لم یمسسهم سوء، اینا وعده های الهی که بهش عمل شد. و تبعوا رضوان الله، چرا؟ چون فقط دنبال رضای خدا بودن. و الله ذو فضل عظیم، خداوند صاحب فضل بزرگ است، بهش اعتماد بکنی جبران میکنه تو هم دنیا هم آخرت. خب این منطق معنیش اینه که آقا این جهان طبیعی هم بیطرف نیست. قرآن اگه میفرماد که اگر شما سستی کنین، بترسین، تردید کنین، کسای دیگری به جای شما خواهد آورد. اونا هم نباشن، جند الله همه جا هست. یه مرتبه شنای بیابون تبس کار 100 تا لشکر رو میکنن. اونجا که ما کسی رو نداشتیم، که خود آمریکایی‌ها آمدن، خودشون زدن همدیگر لتو پار کردن، خودشون هم در رفتن، بعد خودشون گفتن ما آمدیم و رفتیم. اصلا ما کسی نفهمید که خودشون زدن ترتیب همدیگر رو دادن رفتن. خبراش رسید. کی اینا رو زد زمین؟ امام یادتون میاد آمد گفت که اون شنهای تبس مأمور خدا بودن. کودتای نوجه چطوری لو رفت؟ یک بخشیش خبر رسیده بود یک جایی بودن فساد و فلان و از این حرفای رفته بودن به هوای منکراتی و از این چیزا. بعد دیده بودن چیزی نیست، آمده بودن بیرون برن. یه مرتبه سگ او خونه حمله کرده بود به اینا و خودش هم دوبیر رفت. یکی دیدن یک دری واز شد و زیرزمینیه. رفتن پایین دیدن یه عالم اسلحه هست. امام تو سخنانش گفت شما فکر نمی‌کنید اون سگ مأمور خدا بود؟ ببین این نگاه توحیدی است. خدا میفرماد من کار خودم رو میکنم، شما اگه توفیق دارین میای، نداری کسی دیگه میاد. هیچ کدومتون هم نباشید، اون سگ و اون شن و این در و این دیوار و این طوفان و نه هست. شب فاو ما وقتی وارد آب شدیم اروند، همش نگران بودیم. الان هوا صافه، دشمن ما رو میبینه. هم ماه بود روشن، یه مرتبه ابر آمد و یه مرتبه باران آمد و نگهبانای عراقی رفتن تو سنگراشون. مادی باشی میگی این آقا اتفاقیه، الهی باشی میبینی هیچی توی عالم اتفاقی نیست. جهان بی‌طرف نیست، همه این جهان جند الله. این درسی بود که قرآن داده، این درس رو امام آموخ به بچه‌ها، به امثال همین حاج محمد و دیگران، و اینا ایمان آوردن بهش و بهش عمل کردن. مادیون عالم، اینا که نگاه سکولار به طبیعت دارن، نگاه سکولار به جهان دارن و به انسان دارن، اینا میگن آقا حق و باطل تو عالم اعتباری، واقعی نیست که. درست و نادرست، عدالت و ظلم، اینا همه یه حساب دارن. علی‌السویه است عالم نسبت به این چیزا. جهان هم بی‌طرفه، این کوه و بیابون و اروند و اینا بی‌طرفه نسبت به همه. براش فرق نمی‌کنه که صدام باشه یا امام باشه. اینا دیدگاه مادیه. اما از نظر الهی و قرآنی وقتی نگاه می‌کنی، می‌بینی جهان نسبت به هیچ چی بی‌طرف نیست. همین رودخانه اروند و این چولانا بی‌طرف نیست. اینا شعور دارن. اینا به امر خدا عمل می‌کنن. اگر یه جایم شکست میخوری، به تعبیر ایشون این شهید، اونجایم اون شکست برای رشد توست، برای که اصالت رو به پیروزی دنیا ندی، هدفت خدا باشه. جهان، قرآن میفرماد جهان جند الله هست. جهان نسبت به این امور بیطرف نیست. جهان هستی عالم طرفدار حق و اهل حق، طرفدار درستی و عدالت. تقدیر الهی یعنی بر این عالم حکمت و رحمت و عدالت الهی حاکم است. و اگر کسی برای خدا عمل کنه، در راه رضای خدا مبارزه کنه، وارد جنگ، وارد انقلاب، وارد یک مبارزه بشه، یا وارد کاسبی، بازار، اقتصاد، یا با معیار الهی تشکیل خانواده بده، خدا اینا رو رها نمیکنه. وقتی خدا رو ما رها میکنیم، خدا ما رو رها میکنه. اگه خدا رو رها نکنی، خدا تو رو رها نمیکنه. اینا حرفای قرآن، ان تنصر الله ینصرکم. این حرفا رو ما از این بچهای ظاهرن بی سواد تو همین منطقه شنیدیم، مطابق بنده از این گوشم میامد، از این گوش میرفت بیرون، ولی اونا بهش عقیده داشتن و عمل میکردن. این منطقی بچه‌ها این بود، اگر کسی برای رضای خدا عمل کنه، تابع سنت و شریعت الهی باشه، در کنف حمایت الهی در این عالم محفوظ خواهد بود، حتی اگر کشته بشه پیروز خواهد بود. این نوع تقدیرگرایی، تقدیرگرایی صحیحه. یعنی یک تقدیرگرایی غلط هم داریم که از توش نفی مسئولیت بیرون میاد. میگن آقا اینجوری شد، حتما تقدیر الهی بوده. تقدیر الهی بود که آمریکا بیاد اینجا رو بگه، تقدیر الهی بود شاه بیاد. همش میشه تقدیر به این معنی. این تقدیر غلطه. تقدیر درست الهی اینه که جزئی از همین تقدیر الهی چیه؟ مسئولیت و وظیفه من و توئه. اینم جزء تقدیر الهیه، اراده و انتخاب ما. یه وقت میگی تقدیر الهی، از توش توکل و مبارزه و آرامش و اقتدار میاد بیرون. یه وقت به غلط میگی تقدیر الهی، از توش چی میاد؟ ذلت، تسلیم، بی صبری و شکست خوردن و وادادگی. اینا دو جور نگاه به تقدیره. اون نگاه تقدیر غلطه، این نگاه تقدیرگرایی قرآنی اینه که نتیجهش میشه توکل، اعتماد به خدا، دیگه ترس از مرگ و شکست و نابودی، ترس از فقر و بیچیزی نیست، از هیچی نمیترسن. بزرگترین نقطه ضعف ما چیه؟ ترسه. ترس از نیستی، از فقر، از بیماری، از مرگ، یا زندگی بد و هستی شقاوت آلود. وقتی ایمان به حق آمد این ترس میره. ولی ما بچه 16 ساله دیدیم تو شرق دجله 40 کیلومتر تو عمق خاک عراق، منطقه‌ای که 72 ساعت بمباران شیمیایی شده، از سه طرف آتش می‌ریزه، پشت سر 40 کیلومتر باطلاق. بچه 16 ساله من دیدم به جایی که بترسه و بلرزه، آمده ما زخمی بودیم، افتاده بودیم، آمده بود بالا سر ما و زخمی های دیگه، میگفت که آروم باشین، صلوات بفرست، آروم باش، ذکر بگو برادرها، پیروز میشیم فلان. یک جوری حرف میزد انگار یک استاد سالک اخلاق الهیه که 80 سال مشغول ریاضت و چله نشینیه. اینقدر این آدم آرامش داشت. این امتیازی بود برای مبارز اسلامی. و اگر این امتیاز رو کسانی از دست بدن، بین به خصوص مسئولین، اگه این منطق گذاشتن کنار، بدونن پیروزیشون هم شکست. با این منطق اگه رفتی جلو، همین عملیات کربلا 4 که شما اینجا هستید، این عملیات ظاهرا شکست خورد به لحاظ مادی، ولی هیچ کس احساس شکست حقیقی نکرده. اگه اینجا شکست بود، چرا شما حالا بعد از 27 سال آمدید، 25 6 سال آمدید اینجا با افتخار اینجا راه میرین؟ بله، اگر شکست بود، ننگ بود، چجوریه که هزار هزار جمعیت هی داریم میاد اینجا کنار اروند رو میره؟ پس معلومه این پیروزی بوده، نه شکست. ولی که پشتش این منطقه، اگه این منطق نباشه، دنیا رو هم بگیری شکست خورده ای. بنابراین دو تا نگاه به قضا و قدر داریم. قضا و قدر مادی میگه همه چی جبریه، ولی جبر ماده، قوانین فقط قوانین طبیعی رو میبینه. او هم قضا و قدره، همه قضا و قدری هم، منطقه اونا قضا و قدری مادی هم. یک ادعای قضا و قدری معنوی ولی با تفسیر غلط که از توش جبرگرایی و بیمسئولیتی میارن بیرون. قضا و قدر سوم، تفسیر سوم، تفسیر قرآنی و توحیدی و اهل بیتی از قضا و قدره. قضا و قدر اینه که خداوند بر عالم مسلطه، شیطانم از طرف خدا معزوله. شیطان رقیب خدا نیست. شیطانم یه مأموریت، یه پروژه توی عالم داره. اگه شیطان نبود، وسوسه نبود، انتخاب معنی داشت؟ انتخاب بین حق و باطل؟ نه دیگه، دوراهی نبود دیگه. اگه انتخاب بین حق و باطل امکان نداشت و معنا نداشت، تکامل اختیاری معنا داشت؟ اگه تکامل اختیاری نباشه، انسان به بهشت میره؟ پس دیدید ما بهشتمونم مدیون شیطانه. شیطان هم تو تفکر اسلامی از طرف خدا معزون است، اجازه بهش داده شده. شیطان اسلام، شیطان قرآن بر هیچ کس مسلط نیست، فقط وسوسه میکنه. اما تفکر ایران قبل از اسلام، اینم بهتون میگم، ایران قبل از اسلام معتقد بود نیروهای شر و خیر هستن، این درسته، اما فکر میکرد اینا در عرض همان سنوی دوگانه پرستی بود، مثل مسیحی‌ها که سگانه پرستی تسلیسه. ایران قبل از اسلام سنوی و دوگانه پرست بود. میگفت نیروهای شر، نیروهای خیر، جهان بین خدا و شیطان، بین اهورا و اهریمن و اهورامزدا تقسیم شده. در تفکر اسلامی جهان تقسیم نشده، کل جهان یک پارچه در اختیار مطلق خداونده. این مشکلاتی که پیش میاد همه برای رشد و برای امتحانه. این تفاوت سه تا قضا و قدره. قضا و مادیون میگن قضا و قدر مادی است، یعنی فقط علل فیزیکی، هیچ چی دیگه وجود نداره، ولی اونم جبر مادیه. کمونیست میگه جبر اقتصاد، فرویدیستا میگن جبر جنسیت، اون یکی میگه لیبرالیستا میگن جبر غریزه، اونا میگن جبر قدرت، اونا میگن جبر زمان، اونا میگن جبر ژنتیک و ارثی، اون میگه جبر طبیعت. این میشه قضا و قدر مادی. معنویت های انحرافی و مشرکانه میگن قضا و قدر رو جوری معنا میکنن که خدا درش مسلط کامل نیست یا انسان مسئول نیست. قضا و قدر اسلامی و قرآنی اینه، از درونش توکل میاد بیرون. اعتقاد به سرنوشت و قضا و قدر نه از نوع ماتریالیستی که فقط علت و معلول مادی رو میبینه. ببین آقا، اون سیاسیونی که فقط علت و معلولای مادی رو میبینن، روی آیات قرآن رو حساب باز نمیکنن، اینا ولو مذهبی باشن اینا ماتریالیستن. شخصا مسلمانه شخصی، اما به لحاظ فکری ماتریالیستن، چون فقط دارن قضا و قدر مادی رو، علت و معلولای مادی رو میبینن، خدا رو این وسط نمیبینن. یک مادی هرچه به روش خودش ایمان بیشتر داشته باشه، معنیش اینه که ایمانش به انسان و مسئولیت انسان و قدرت انسان کمتره، ایمانش به اختیار و آزادی انسان کمتره. اتفاقا مادیون نمیتونن انسان رو آزاد بدونن، انسان رو اسیر ماده میدونن. الهی میتونه انسان رو یک موجود آزاد مختار مسئول بدونه. یک مسلمان معتقد به قضا و قدر الهی، معتقد جهان طوری ساخته شده که اگر شما در راه خدا فداکاری کنی و تلاش بکنی، این عالم که شامل دنیا و آخرت هر دو با همه، نه فقط دنیا، این عالم با توست و از تو حمایت میکنه. این جهان بیطرف نیست، از تو پشتیبانی میشه و هزاران هزار برابر نیروی عادی که شما داری، نیروهای دیگه هستن در راه هدف شما، با شما با اونا هم هدف شدی، هدف تکوینیتون یکی شد و اینا در واقع نیروی ذخیره‌ای هست در جهان. گوش کنین، یه نیروی ذخیره‌ای در جهانه که ماد با نگاه مادی دیده نمیشه و تا بهش ایمان نیاری اون نیرو وارد عمل نمیشه. یک نیروی ذخیره‌ای در عالمه که در یک شرایط خاصی به کار میفته. اگر دید از طرف ما ایمان و عمل صالح و فداکاری دید، مثل امثال این شهیدی که عباراتش خوندم، یه مرتبه اون نیرو فعال میشه، یه مرتبه میبینی باد و طوفان و شن و سگ و رودخانه و ابر و همه میان کمکت. چنان که تو جنگ بعد 313 نفر بودن با دست خالی، چند هزار او طرف چجوری پیروز شدن اینا؟ قرآن میفرماد فرشتگان الهی رو فرستادیم به کمکتون، شما نمیدیدینشون، اینا ترسوندنشون، قوای این عالم به نفع شما به کار افتاد. این یک نیروی ذخیره‌ای در جهانه. اینایی که هی محاسبه میکنن که آقا دشمن امکانات داره، پول، سلاح، فلان، اینا، خب فقط داری مسائل مادی رو فقط میبینی، این قضا و قدر مادی، تو ماتریالیست هستی. از نظر مادیون کسی که طرفدار حقیقت و عدالت و توحیده، همونقدر به عمل مادی خودش وابسته است که اون کسی که طرفدار ظلم و باطله، اینا مساوی میشن، اینا مساوی میشن، آثارشون مثل همه، چون اونا معتقدن از نظر جریان حاکم بر هستی فرقی بین جبهه حق و باطل نیست، ولی از نظر مکتب الهی و توحیدی تفاوت بین این دو تاست. این تازه مسئله دنیاشه، اصل مسئله نمونه برای بعد که اصلا مؤمن با کافر فرقش اینه. مؤمنین میگن ما از این عالم داریم عبور میکنیم، کافر میگه اینجا ته قضیه است. او یه جور محاسبه میکنه، یه جور، او از یک چیزایی میترسه، از یک چیزای دیگه‌ای میترسه. اینه باعث شدش که بچه‌های ما درک نشدن از طرف نه فقط دشمن و متاسفانه حتی از طرف بعضی از دوستان. ان شاء الله امیدواریم موفق باشید و امسال برای همه شما مبارک باشه و امیدواریم امسال ان شاء الله با همین مدیریت جهادی، هم در اقتصاد هم در فرهنگ، هم فعال باشیم، هم مسئولین رو مدام باید ازشون مطالبه کنید که آقا باید مدیریت جهادی کنید. مدیریت جهادی یعنی مدیریت علمی، عقلانی، منظم، اما به علاوه این آیات، به علاوه این ایمان، نه منهای این ایمان. این میشه مدیریت جهادی. و السلام علیکم و رحمت الله.